ایدو پریسیت سرمایه گذاریش به این شکل نیست که پول بده بگه برو MVP بر من بیار. میاد انجین هاشو در اختیار تیم قرار میده، میگه اوکی بیا اون محصول اولیت رو بالا بیار، تست بازار رو تا انجام بده، اگر موفق بود حالا برای اسکیل آفش بریم با هم بشینیم.
یعنی اینقدر شما میفرمایید که تقاضا و کسی که در واقع عرضه کننده زیاده بله. که گوگل حتی میتونه انتخاب بکنه و تصمیم بگیره.
من مثال خارجیشو اصلا بزنم در تایید فرمایشات های دکتر به درستی اشاره فرمودن. ما الان تو یکی از همین کشورهای حوزه خلیج فارس چندین هاب وجود دارند که استارتاپ های حوزه هوش مصنوعی رو کمک میکنن که به نتیجه برسن. به عنوان مثال یکی از این هاب ها وقتی که یک استارتاپی رو میپذیره، این عددی که دارم میگم دقیق دارم میگم، 700 هزار درهم بدون گرفتن سهام ازش بهشون پول میدن واسه اینکه ایدهشون را بندازن. این شد راند صفر. راند یکش 1 تا 2 میلیون دلار، اونجا درهم بود اینجا دلار، بهشون میدن به همراه جی پی یو، به همراه پلتفرم های آمازون و گوگل و اینگونه داستان ها، واسه اینکه اون ایدهشون رو خیلی سریع دیولپ کنن، توسعه بدن و برن جلو. راند بعدی، راند بعدی، یعنی 3 راند 2 راند 4 راند پول توی اون استارتاپ تزریق میشه که سریع بتونه زیر 1 سال. ما همه داریم صحبت میکنیم که خب ایده رو ببره و به دندون بکشه و حالا بره وقت بذاره، و باید استارتاپه از لحظه که میره تو موهابه تا نتیجه میگیره توی 1 سال قضیهش تموم شده باشه، یا شده یا با منه یه پروژه شکست خورده میره پایین. این عملا چیزیه که ما توی حوزه کشور حوزه خلیج فارس به عنوان جایی که زیاد همین موضوع سرمایه گذاری جدیدن داره جدی میشه، خود جاهای دیگه دنیا بهتر از این موضوع استقبال میشه. این نگاهه که شما اولا دولت یه عدد، حالا عدد درهم و دلار و اینها رو دوستان و شنوندگان اگه ضرب بکنن متوجه عدد میشن، 700 هزار درهم بدون گرفتن سهام، بعدش با گرفتن سهام. یه خاطرم همینجا بگم، حالا که شرکت‌های ایرانی این عددا رو میشنون،
قبل از اینکه می‌خواستم بگم قبل از اینکه وارد این خاطره بشین حتما یادتون باشه که بگین بله. یه ذره ممکنه که این برای شنونده ما جای سوال ایجاد بکنه. می‌دونین وقتی مثلا میگن که این راند اول 700 هزار درهم میده، بعدش مثلا دلاری میشه
2 میلیون دلار،
2 میلیون دلار، رسیدن به اینا راحته؟
اصلا راحت نیست، باید کار کنن، باید خروجی
داشته
باشه. چون میدونی
چی میگن، مثلا خیلی ها میگن که مثلا طرف پذیرش گرفته در یک دانشگاه در آمریکا،
از 1000 تا تر شاید 50 تاش پذیرفته بشه، 950 تاش پشت در میمونن، یعنی از هر 50 تا از 1000 تا پذیرفته میشن در سال مثلا 2026 توی اون هابه به خصوصی که دارم عرض میکنم.
درسته. اون خاطراتون رو بگیم بریم.
خب این عددا رو ما میشنویم و میگیم. خب من توی نمایشگاه جی تکس امسال یک شرکت ایرانی رو دیدم، گفتم که برای چقدر جذب سرمایه اومدی؟ گفتش من اومدم 10 میلیون دلار جذب سرمایه کنم. بعد من گفتم که اینو به تومن ضرب کردم و چیز که گفتم خیلی سنگینه این، فکر نمی‌کنی این نشدنی باشه؟ گفت 4 میلیون تومان باشه من اوکی ام، کارامو جلو میبرم. گفتم باز 4 میلیون هم خیلیه، خداییش شما دارید سنگی بزرگ علامت نزدنه. گفت حالا 2 میلیون هم بشه من اوکی ام، 2 میلیون دلار نشد 500 هزار تا پایم. گفتم آقا 10 میلیون شما اومدی تو نیم میلیون این فاصله. این نشون میده که ما هیچ تصوری از اون عددا نداریم، از اون هزینه‌ای که میخوایم انجام بدیم. این 2 میلیون و 4 میلیون و 10 میلیون پول دادن به پولو نمیذارن تو جیب اون کسی که رفته ایده رو برده، پولا رو میدن واسه این که بره مارکتینگ کنه، بازاریابی کنه، تبلیغات بکنه، بره جلسه برگزار کنه، بره توی نمایشگاه قرفه بگیره، پول اون کارا رو میدن که این عملا استارتاپ بگیره و جذب مخاطب بکنه، فروش توش محقق بشه.
در واقع ما بیشتر فکر کنیم اون پولا قرار بدن به
نه
ما.
نه اینجوری نیست هستن، یعنی این یه تصور نادرستی که خیلی دوست داشتم از این خاطره اینجا این نچه رو بگیرم که این عددهایی که به عنوان جذب سرمایه میشنویم عددهایی که شما توی طرحتون، توی بیزنس پلنتون، توی بیزنس مدلتون باید بنویسین که من میخوام این پوله رو بگیرم اینجوری خرجش بکنم که به اون نتیجه برسه.
خیلی هم عالی. آقای صدری، ما میتونیم همچنان شما رو داشته باشیم تا ساعت 11 یا؟
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم. بعد
سلامت باشین. بریم اخبار هوش مصنوعی رو بشنویم، برمیگردیم همچنان کنار شما هست. کره جنوبی نظارت بر بازار ارز دیجیتال را به هوش مصنوعی واگذار می‌کند. کره جنوبی در حال سپردن نظارت بر بازار رمز ارزها به سیستم‌های هوش مصنوعی است. سرویس نظارت مالی این کشور با ارتقای سامانه قصد دارد معاملات مشکوک، دستکاری قیمت و شبکه‌های هماهنگ کلاهبرداری را سریع‌تر و دقیق‌تر شناسایی کند. برد ربات‌ها در پربیننده‌ترین شوی تلویزیونی چین. جشنواره بهاره شبکه CCTV امسال به صحنه قدرتنمای ربات‌های انسان‌نما تبدیل شد. رویدادی در حد و اندازه سوپربول برای چینی‌ها. وقتی گیاهان جواب می‌دهند. هوش مصنوعی حالا می تواند داده های زیستی گیاهان را تحلیل کند و به کشاورزان برای تصمیم گیری دقیق تر کمک کند. خلق حیوانات با بینایی توسعه یافته توسط هوش مصنوعی. پژوهشگران با کمک هوش مصنوعی به دنبال ارتقای توانایی‌های بینایی در حیوانات هستند. این بود اخبار هوش مصنوعی در هفته‌ای که گذشت. شما دارید 34مین قسمت برنامه چراغ هوش مصنوعی رو میشنوید و ما داریم درباره سرمایه گذاری خطرپذیر در اکوسیستم استارتاپ ها یا شرکت های نوآفرین هوش مصنوعی ایران صحبت میکنیم. دو مهمان بزرگوار داریم، جناب آقای دکتر معبودیان در استودیو کنار ما هستن و جناب آقای صدری از انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر. بله آقای دکتر، به من بگید که سرمایه گذارای ایرانی چقدر حاضرن که هزینه بالای مدل‌های هوش مصنوعی رو تحمل کنن یا انتظار سوددهی سریع‌تر دارن؟
ما سرمایه گذار بزرگ تو کشورمون نداریم. یعنی سوالتون رو، این چالش رو مطرح میکنم که ما سرمایه گذار بزرگ اصولا تو کشور نداریم. سرمایه گذارمون تخصصی هستن تو حوزه‌های مختلف. مثلا یک VC یا یک CVC میگه من فقط در حوزه معادن، فقط تو حوزه مس کار میکنم، انقدر تخصصی. متاسفانه پول جدی توی این CVC ها یا VC ها هم به صورت شایان وجود نداره و از معافیت های مالیاتی یا از گرانت هایی که توی این حوزه هست میخوان استفاده بکنن تا بتونن اون کارهای VC یا CVC خودشون رو انجام بدن. از این جهت ما در زمینه سرمایه گذاری متاسفانه با ضعف عدد سرمایه گذاری و تعداد سرمایه گذار مواجه است.
آقای صدری شما موافقین؟ چون من داشتم این سایت انجمن در واقع سرمایه گذاری خطرپذیر رو نگاه میکردم، خب اسم شرکت های خیلی زیادی بود. اگر واقعا سرمایه گذار تو این زمینه وجود نداره، این همه شرکت ها واقعا از کجا میان؟
ببینید، ما وقتی داریم قیاس میکنیم با دنیا یا حتی محدوده های در واقع خلیج فارس یا محدوده های مثل حتی مثلا اطراف خودمون مثل ترکیه، فرمایش آقای دکتر معبودیان کاملا درسته و اگر قیاس دلاری بکنیم، ما سرمایه گذاری جدی عملا داریم انجام نمیدیم و به نظرم به واسطه تلنت هایی که داریم و اون در واقع تک ستاره هایی که دارن تلاش میکنن ما داریم این خروجی ها رو میگیریم. مثال براتون بزنم، ما حدود 100 میلیون دلار سرمایه گذاری خطرپذیر توی کشورمون اتفاق میفته در سال، حالا کمی با بیشتر کمی کمتر با دستبندی های مختلف، ولی توی کشورهای معمولی دوروبرمون این عدد حداقل 30-40 برابر. خب طبیعیه که توی این بازی نابرابر ما خیلی فاصله داریم برای اینکه بخوایم گیم چنجر باشیم، ولی همونطوری که عرض کردم اگر بخوایم توی این بازی ما هم دیده بشیم و ما هم نقشی داشته باشیم، باید درست پوزیشن بکنیم خودمون رو و باید اون نقطه درست خودمون رو پیدا کنیم که همونطوری که دوستان به درستی فرمودن و بنده هم ابتدای عرضم خدمتتون عرض کردم، ما باید بریم بشینیم روی مدل‌های تجاری سازی و مدل‌های اقتصادی که میتونیم سوار بکنیم تمرکز بکنیم، که شاید در این مسیر شکل‌گیری استارتاپ های حوزه هوش مصنوعی نقش خودمون رو پیدا کنیم. شاید ما مقام اول، مقام دوم، مقام دهم نباشیم، ولی حداقل اینه که نقش خودمون رو تعریف میکنیم و این نقش با تغییرات اندک میتونیم امیدوار باشیم که یک جهشی بکنه. مثلا اگر کمی فضای اقتصادی سیاسی کشور بازتر بشه، مثلا اگر کمی ارتباطات استارتاپ های ما با استارتاپ های بین المللی بهتر بشه، با سرمایه گذاران بین المللی بهتر بشه، و مهمتر از همه اینها فرهنگ سرمایه گذاری کشورمون با در واقع مناطق اطرافمون کمی سینک بشن، کمی هماهنگ تر بشن، احتمالا اون موقع میتونیم امیدوار باشیم به آینده بهتر. میدونید میخوام اینطوری عرض بکنم که عذر میخوام، به هر حال دوستان دارن زحمت میکشن و سرمایه گذاری هایی توی همین شرایط انجام میدن. ما یه همیشه من این عرض رو دارم توی خیلی از جلسات که ما یه رقیب خیلی بزرگ در سرمایه گذاری خطرپذیر داریم به اسم تورم، و این رقیب خیلی بزرگ خیلی جاها متاسفانه ما رو زمین میزنه. ما وقتی داریم در برنامه های سالانه خودمون گزارش میدیم که چه کردیم و چه خروجی هایی داشتیم، همواره حداقل سوالی که از ما میپرسن اینه که ما چقدر از تورم عقب موندیم احیانا یا جلو افتادیم، و این همینطوری یعنی ما رو سهی چقدر میندازه. میدونید پس با همه این اتفاقات، با همه این مسائلی که هممون بهش اشراف داریم، به نظرم باید بیایم واقع بینانه سیاست گذاری کنیم و واقع بینانه تمام آنچه که داریم از کتاب‌های مرجع، از منابع مرجع جهانی میشنویم رو ایرانیزه بکنیم. اون وقت میتونیم امیدوار باشیم که با کمترین ضریب خطا بتونیم بیشترین خروجی رو بگیریم.
خیلی هم عالی. بریم یه بخشی رو بشنویم، بروز شو رو میشنویم که در واقع یه جورایی چت‌جی‌پی‌تی شعر، جمینای شعرش رو گفته، چت‌جی‌پی‌تی آهنگسازیش رو کرده، سونو برام خونده. باز در کنار شما هست.
یادت میگفتن کار پیدا کن یه لقمه نون، حالا نون تو دانش تر رفیق من بیدار بمون. دنیا دیجیتالی شده، گوش کن دیگه، مترک خالی تو تاقچه میپوسه، دوره دوره اونه که به روز میمونه، تحلیل کن داده رو مثل یه کاراگا، پیدا کن راه حل رو تو عمق این دستگاه. چطور نکنه تو تله بیفتی. اینا سلاح تو به تو میدون جدید. میگن هوش مصنوعی رقیب آدم، نه نه اون یه ابزار قویه تو دستای تو، یاد بگیره چطور باهاش کاراتو رو به راه کنی. به جای تایپ کردن فکرای بزرگ کنی انعطاف داشته باش، مثل یه شاخه‌ای تر که با هر باد تغییر نمیشه بی ثمر. سواد دیجیتال الفبای امروز، هر کی بلد نباشه تو بازی میسوزه. از کنجکاوی نترس، برو تو دل تکنولوژی.
بله، در لحظات پایانی 34مین قسمت چراغ هوش مصنوعی هستیم. من چرا امروز اینو میگم؟ چون باورم نمیشه 34 قسمت گذشته و داریم درباره سرمایه گذاری خطرپذیر در اکوسیستم استارتاپ ها یا شرکت های نوآفرین هوش مصنوعی ایران صحبت میکنیم و دو مهمان بزرگوار داریم، جناب آقای صدری که از نماینده انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر هستن و آقای دکتر معبودیان. آقای صدری، من اگر بخوام که یک ایده‌ای داشته باشم، ما اصلا سوال پیامکیمون این بود از شنوندگانم، اینکه من اگر یک ایده‌ای داشته باشم و بخوام اون ایده رو تبدیل بکنم به یک کسب و کار نو، چطور میتونم با سرمایه‌گذار ارتباط بگیرم؟ یعنی فرض کنید من اومدم به یک شرکتی مراجعه کردم، به اصطلاح همون سی وی که میگن، و میخوام ببینم که چی کار میتونم بکنم.
ببینید الان که خیلی فضا تسهیل شده
وی سی، اشتباه من گفتم سی وی شرمنده،
و خیلی سریع و خیلی راحت دوستان میتونن اولا توی همین سایت انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر لیستی از شرکت سرمایه گذاری فعال رو ببینن، حوزه فعالیتشون رو ببینن و پورتفولیوی گذشتهشون رو هم ببینن که آیا توی حوزه های مرتبط با کسب و کار دوستان سرمایه گذاری داشتن یا علاقمندی داشتن یا خیر، اینجا انتخاب بکنن، راه های ارتباطیش رو ببینن و خب یه راه مرسومی همواره بوده، یه معرفی از خودشون، یه پیچتک از در واقع کسب و کار خودشون رو ارسال میکنن. عموما اینطوریه که ویسی ها اگر خیلی حرفه‌ای باشن زیر یک دو هفته بهشون یه پاسخ اولیه راجع به اینکه ایدهشون پذیرفته شده برای قربالگری یا خیر دریافت میکنن.
واقعا بررسی میکنن یا نیاز دارن که یه نفری سفارش کنه؟
چرا نباید؟ اصلا ویسی ها کارشون اینه که باید منتظر باشن ایده های خوب به سمتشون بیاد تا بررسی کنن، بنابراین حتما این کارو میکنن. ولی خب این رو هم باید در نظر گرفت که خب ویسی ها در ماه شاید بیش از 500 تا ایده دریافت میکنن، پس هنر ارائه درست، دقیق و میشه گفت هنرمندانه دوستانه که بتونن در اون زمان اندکی که دوستان دارن بررسی میکنن دلشون رو ببرن و بتونن وارد مرحله بعدی بشن. به این قسمت باید خیلی دوستان دقت میکنن.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای صدری از انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر. آیا دکتر معبودیان شما خیلی کوتاه بخواین جمع بندی کنین؟
ماها تو حوزه هوش مصنوعی و عملاً هوشمندسازی هممون امیدوار هستیم و انشالله که بشه. فقط همین رو گفتم، نمیتونستم چیزای منفی رو از تو ذهن خودم خارج بکنم. امیدوارم که بسترهای این موضوع خوب فراهم بشه، بتونیم یک اکوسیستم پویا قدرتمند و با کمک وی سی ها داشته باشیم تا بتونیم مملکت خودمون رو خوب بسازیم.
من بگم که این واژه ها برای خودش در واقع یک مدل های فارسی داره. خانم میر محمدی همیشه زحمت میکشه ویرایش میکنه متن‌های ما رو. اکوسیستم رو بوم سازگان در واقع ترجمه کردن و استارتاپ و شرکت های نوآفرین یا همون کسب و کارهای نو و حالا خیلی چیزایی که تو این برنامه گفته شد، مثلا یوزر رو میشد گفت کاربر، پوزیشن رو میشد گفت موقعیت و خیلی چیزها که شاید الان من واقعا مجالش رو نداشته باشم که تک تک کلمات فارسی رو بگم، ولی فکر کنم میتونید به کسب و کار نوعی فکر کنید که چطور میشه که در واقع کسب و کار نوعی داشت که کلمات فارسی رو برام بسازه و پیدا کنه. من با مهمانای بزرگوار خداحافظی می‌کنم. آقای دکتر مبودی متشکرم که کنار ما بودید. آقای صدری متشکرم که کنار ما بودید. خدا نگهدار. شاید هوش مصنوعی برای بعضیا فقط یه واژه به اصطلاح شیک و امروزی باشه. یه موج جهانی که همه درباره‌اش حرف می‌زنن. اما برای خیلی از جوانهای اینجا یه فرصته برای ساختن، شبیه همون گربه چکمه پوش قصه ها، گربه‌ای که ظاهراً هیچی نداشت، نه زمین داشت، نه قصر داشت، نه سرمایه، اما یه چیز داشت، بلد بود از شرایط و وضعیتش یه موقعیت بسازه. اکوسیستم هوش مصنوعی ما هم یه همچین حالتی داره. شاید بزرگترین دیتا سنتر یا مرکز داده دنیا رو نداشته باشیم، شاید دسترسی به چیپ و کلاد برامون راحت نباشه، شاید مسیر خروج سرمایه همیشه شفاف نباشه، ولی ما مسئله واقعی داریم، داده بومی داریم، آدم‌های باهوش و با انگیزه داریم. فرق قصه با واقعیت اینه که تو قصه گربه با چند حرکت سریع قصرش رو ساخت، اما توی دنیای واقعی ساختن زمان میبره، قرارداد میخواد، مدل درآمدی میخواد، حساب کتاب دقیق میخواد. سرمایه گذاری خطرپذیر یعنی یکی حاضر باشه روی همین ساختن تدریجی شرط ببنده، نه روی معجزه، نه روی شانس، روی کار جدی و فکر حساب شده. اگه قرار باشه آینده‌ای تو حوزه هوش مصنوعی ساخته بشه، از همین جا شروع میشه، از دیدن محدودیت‌ها و تبدیلشون به فرصت. خدا نگهدار.
دست گذاشتی رو سوالم، مثل نور رو به دریا، هرچی مبهم گفتنی شد با یه واژه، با یه رویا. ما چراغیم و برامون تاریکی منا نداره، توی امواج صدامون نادونی راهی نداره. دست گذاشتی رو سوالا، مثل گذاشتی رو سوالا مثل نور رو به دریا، هرچی مبهم گفتنی شد با یه واژه با یه رویا. ما چرا بی نبریم تاریکی منا نداره توی امواج صدا، چراغیم و برامون تاریکی منو نداره توی امواج صدامون، نادونی راهی نداره. رستاخیز ایران، روایتی از استقلال و اقتدار از زبان دیگران. نام من جورج سارتون است و به پدر تاریخ علم مشهورم. در دانشگاه هاروارد زندگی خود را وقف بنیانگذاری رشته تاریخ علم کردم. وقتی تاریخ علم را بدون تعصب میکاوم به حقیقتی انکار ناپذیر میرسم. رنسانس علمی اروپا بدون دانشمندان ایرانی ممکن نبود. اگر سهم حیاتی دانشمندان ایرانی چون ابن سینا، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی، خیام زکریای رازی و غیره را از دانش بشری حذف کنیم، علم امروز جهان قرنها به عقب برمیگردد. ادوارد کندی، مورخ بزرگ تاریخ علم، اثبات کرده که بدون مثلثات خواجه نصیرالدین طوسی و محاسبات خیام، علم نجومی امروز و انقلاب کوپرنیکی در آن ممکن نبود. کوپرنیک در مدل‌های خود مستقیماً از جفت طوسی استفاده کرده. این نقل قول از ویلیام اوسلر، پزشک نامدار کانادایی و از بنیانگذاران بیمارستان جانز هاپکینز نیز بسیار خواندنی است. کتاب شاهکار قانون، مشهورترین کتاب درسی پزشکی که تا به امروز نوشته شده، اثر ابن سینا دانشمند ایرانی است. می توان با اطمینان گفت که قانون بیش از هر اثر دیگری در تاریخ حکم کتاب مقدس پزشکان را داشته. حقایق در این کتاب چنان هوشمندانه بر یکدیگر سوار شدند که همدیگر را کامل می کنند و چاره ای جز تحسین این ذهن سازمان دهنده بزرگ نداریم. نمی توان انکار کرد که تمدن غرب بر شانه های علم و دانش تمدن ایران ایستاده است.
تبر طوفان به تو ای ایران نرسد هرگز، تو ریشه ای که تو دیروزی، که تو امروزی، که تو فردایی، همیشه ای وطن دیرین، غم تو شیرین، و زنانت رستم آفرین، وطن دیرین، غم تو شیرین، دل خونت رستم آفرین. محکم چه کسی دیده که خم شبی، تو جوان دادی